بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت ما در بحث تفسیرمون رسید به مسئله تکبر. عرض کردیم تفسیر ما تفسیر موضوعیه با محوریت آیات اخلاقی قرآن. در تنظیم مباحث هم سراغ نظم قرآنی رفتیم، بر اساس نظم آیات و قرآن مسئله رو به دست گرفتیم که از این جهت اولین مسئله‌ای که انشاءالله خدا توفیق بده مطرح بکنیم و انشاءالله به نتیجه برسیم این مسئله تکبر است که به دور باشه مرض عجیبی است. عزیزان من، بازم تکرار میکنم این حرفا نسخه شفا بخش جان و قلب ماست. خدا کمک بکنه در این بحث تفسیرمون فراتر از این جو علمی جنبه درمانی شروعیمون بشه. من خودم از همه شما نیازم بیشتر. این مکان مقدس یعنی مسجد و این سفره نورانی یعنی قرآن و این آیات نورانی برای ما شفا بخش قرار میگیره. واقعا به قصد این که مریضی هستیم که احتیاج به درمان داریم، دل بدیم، جان و قلبمون رو به این آیات بسپریم که انشاءالله موجب شفا و درمانمون بشه. خب این صفت تکبر صفت بسیار مخربیه که عرض کردم بعضی از علما میفهمن ام الامراض است، ریشه همه مریضی هاست. یه چیزی هم هست که آقا جان، قاعدتا همه ماها در معرضش هست، یعنی همه ماها از انسانهایی که معمولی هست، بله اونایی که به مقام قرب مخصوص الهی رسیدن، به مقام عصمت رسیدن یا تالی تلف عصمت شدن، اونا پریدن، خوشحالشون، اونا نجات پیدا کردن. ولی کسایی که مثل حریر در این رده معمولی انسانیت هستن، همه ماها در معرض این خطر تکبر هستیم، و چه بسا مبتلا باشیم. حالا درصد ابتلا البته فرق میکنه، یکی ممکنه ابتلاش ضعیف باشه، یکی ممکنه ابتلاش متوسط باشه، به دور باشه خدا نکنه، یکی ممکنه ابتلاش خیلی شدید باشه، مثل این قضیه سرماخوردگی. یه سرماخوردگی بعضی از سرما میکنه ولی مرتبه خفیف ضعیف، بعضی متوسط، بعضی به دور باشه. یه سرماخوردگی شدید میگیرن که هم احتیاج به بستری دارن و ممکنه که مدتی طول بکشه. الان یاد این مرض همونه. اکثر ماها، واضح تر بگم کل ما انسانهای معمولی ابتلا داریم. حالا بنده تو این مقام شاید در جلوه استادی در معرض شماها این حس تکبر از من استشمام نشه، حالا رو هر حساب، ولی این دلیل نمیشه که من آری و پاک شده از این بیماری هستم. نه، شما خبر ندارید، شاید توی خونه گرفتار باشم، شاید در ارتباط اجتماعی در یک قصه خاصی آلوده شده باشه. اینی که دارم تأکید میکنم ابتلا جدیه، خطر واقعا جدیه. حالا که حرفا جدیه و واقعیت داره، من رهی دارم هر جلسه تکرار میکنم و هدفم اینه، انگیزه اینه که اینا رو باور بکنیم که واقعا بتونیم برای درمانش قدمی برداشته باشیم. یعنی صرفا بحث علمی و بحث تفسیری صرف نباشه، جنبه درمانی داشته باشه. شاید خدا کمکم بکنه. علی حال با این روی کردی که خدمتون عرض کردیم، جلسه قبل وارد اولین آیهی شدیم که مربوط به این قضیه تکبر بود. البته آیاتی که مربوط به مسئله تکبره در کل قرآن 14 آیه داریم. آیه اول و دومش مربوط به داستان ابلیسه که این ابلیس در این قصه خب بالاخره مسئله مشهود و واضحی داره. اولین آیش هم جلسه دیروز گفتیم شما بتونیم امروز تکمیلش بکنیم. آیه رو تکرار بکنم خدمتون، سوره مبارکه بقره آیه 34. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. میفرماد و ما به ملائکه گفتیم که سجده بکنید برای آدم. خب فسجدوا، همه سجده کردن. همینجا نکته رو عرض بکنم، این سجده ای که ملائکه برای آدم کردن چه نوع سجده ای بوده؟ اصلا مقصود چیه؟ آیا سجده پرستش بوده؟ سجده عبادت بوده؟ این که اصلا حرامه. سجده پرستش و سجده عبودی و ربوبی مخصوص به خود ذات اقدس الهه. پس قهرن این سجده سجده عبودی نبوده. معنای این سجده یعنی یک نوع تحیت و تعظیم در مقابل آدم. و اینجا بود که شیطان دیگه کمیتش لنگ شد. یعنی در مقابل این امر صریح پروردگار طغیان کرد. بهش میگه به این موجود احترام بذار، تعظیم کن. میگه نه. چرا؟ برای که خودشو برتر میگه. حالا وجه برترش چی بود؟ دارم خدمتون عرض میکنم. فسجد و همه این ملائکه سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس که او سجده نکرد. خب سوال اینجاست، این استثناء الا داره استثنای دیگه، استثنای متصل یا استثنای منقطع؟ این تعبیر متصل و منقطع در واقع همون نکته بود که دیروزم خدمتون عرض کردیم. شبهه یه سوالیه، خطاب این آیه برای ملائکه، این که میگه همه ملائکه سجده کردن جز ابلیس، چه ربطی آخه بس ابلیس داره؟ سوال واضح تر اینه، مگه اصلا این خطاب و این دستور شامل حال ابلیس هم میشده؟ مگه اصلا ابلیس جز ملائکه بوده؟ خب اینجا بین علمای مفسرین دو تا دیدگاه وجود داره. بعضی از مفسرین فرمودن که اصلا ابلیس جزء ملائکه بوده، فلذا استثناش میشه استثنای متصل، جزء ملائکه بوده، اصلا داخل در همونها بوده، همه ملائکه امر پروردگار رو امتثال کردن، روسفید شدن، در رتبه خودشون موندن، جز ابلیس که این تخطی کرد، طغیان کرد و روسیا شد و سقوط کرد. خب این میشه استثنای متصل. ولی اکثر مفسرین میفرمان نه، این استثنا منقطعه. یعنی چی؟ یعنی از اون اول که این امر اومده، از اون ابتدا ابلیس اصلا داخل در ملائکه نبوده، جزء ملائکه نبوده. اگر میفهمد الا ابلیس استثناء میکنین، استثنای منقطع، استثنای منقطع میدونه مثل چی دیگه؟ جا عن القوم الا همارا. این الا مثل همونه، استثنای منقطع. حالا به نظر بنده آیه مطهری جان داره بگردم نمیدونم از اون اول داره چی شما زمزم میکنی هاشی میزنی بله عرض به خدمت شما صلوات بفرستید به نظر ما منهای این قضیه استثنای متصل و منقطعش ابلیس واقعا در مرتبه ملائکه بوده. حالا یه وقت هست که حیث ادبیاتی صرف منظوره که میخوان نوع استثنا رو به حسب ادبیاتی تعیین بکنن، ما کاری نداریم. بله به اون حسب ما قائلیم که استثنا منقطعه، چون اصلا جنس ابلیس به تصریح قرآن کان من الجن ففسق عن امر ربه، به این حساب که اصلا جای تردید وجود نداره که حتما استثنای منقطعه. لاکن به حسب اون معنا و بطن حقیقی به نظر بنده ابلیس داخل در صف ملائکه بوده و از این حیث با توجه به معنای باطنی یا مراد استثنای متصله. یعنی همون رتبه ای که ملائکه داشتن همون رتبه ای ابلیس هم داشته، واقعا عبادت کرده، واقعا رشد کرده، واقعا بالا رفته. حالا اینجاست که واقعا اعجاز اراده های الهی رو آدم میبینه، اعجاز اراده های الهی واقعا، که چقدر این اراده های الهی در این عرصه آفرینشش بهت برانگیزه واقعا. یعنی اراده الهی و حکمت الهی به این تعلق گرفته که هر کسی این شرایط رو رعایت بکنه و بهش عمل بکنه، ما پله به پله اونو میاریم بالا. خب اینجا بعض از آقایان میخوان اثبات بکنن که نه، بعض از مفسرین اصرارشون بر اینه که نه، اصلا از اون اول شیطان در واقع جزء ملائکه و جزء اون ردیف نبوده. حالا به تعبیر ساده‌تر میخوام خدمتتون بگم قاچاقی قاطی اون شده، ولی بنده اینو قبول ندارم. قاچاقی یعنی چی؟ مگه تو دستگاه پروردگار کسی میتونه کارو قاچاقی انجام بده؟ یعنی چی؟ اتفاقا داره این نظام آفرینش دقیق خدا رو ثابت میکنه که حتی ابلیس که در علم ازلی خدا معلوم بوده عاقبتش چیه، ولی تا زمانی که درست کار بکنه بهش رتبه. هر وقت هم بد کار کرد باش تعارف نداریم، خدا نه که با ابلیس تعارف نداره، با هیچ کسی تعارف نداره، با پیغمبری هم که در پیغمبری خودش که بخواد بلنگه با اونم تعارف نداره. فلذا ابلیس رو برای همین ابلیس گفتن. ابلیس از ماده بلسه گرفته شده، نکته دقیقیه. ابلیس از ماده ب ل س، مبلسون هم که در آیات قرآن داریم برمست، بلسه یعنی حزن شدیدی که از غم و از غفلت و گناه خاصی سرچشمه گرفته شده باشه. ابلیس زمانی ابلیس شد که این امر پروردگار رو زیر پا گذاشت و خدای متعال اون رو رجیم قرار داد، از رحمت خودش ران، و همین جا بود که گرفتار و حزن شدید شد و این حزن شدیدش اون رو مبلسون، از زمره مبلسون قرار داد. فلذا ابلیس شدن از اینجا اتفاق افتاده. قرار از اینکه این یه آیه هست که دلت بر مسئله تکبر میکنه، آیه دوم بازم مربوط به همین داستان ابلیسه که فرمود سوره مبارکه اعراف آیه 13، قال فهبط منها، خدای متعال بعد از این امتحان آزمایشی که صورت داد و ابلیس اونطوری تخطی کرد و تمرد کرد، بهش خطاب کرد فهم به منها، ضمیر منها به اون رتبه برمیگرده، اون رتبه و منزلتی که هم شیطان و هم ملائکه دیگه به وسیله عبادت و بندگی بهش رسیده بودن. خدا بهش دستور به فهم بتن، از اون رتبه بیا پایین، هبوط کن. فما یکون لک ان تتکبر فیها، تو حق نداره که در اون جایگاه که جایگاه قرب الهی هست در اونجا بخواد تکبر داشته باشی. جایگاه بندگی جایگاه تکبر نیست. فلذا دستور داد که از اون مقام بیا پایین. بعد فرمود فخرج، از این حیطه خارج شو، انک من الصاغرین. با این اخراجی که خدا او از اون رتبه برای شیطان قرار داد، اون رو مورد تحقیر و توهین قرار داد. اینم دومین آیه است که در این زمینه وارد شده. من اجازه بدید در این دواده پایانی به دوست از نکات تفسیرش اشاره بکنم. نکته اول اینه که تکبر واقعا به قدری خطرناکی که در بعضی از مراتبش و در بعضی از احیان تا مرز کفر و بی ایمانی ممکنه پیش بره. حالا باز این کفر، کفر عملیه یا کفر اعتقادیه، به نظر ما برمیگرده به اون مرتبه تکبر و اون متعلق تکبر. اگر مرتبه تکبر و متعلق تکبر خیلی زیاد و خاص باشه، نتیجهش که کفر باشه میتونه کفر اعتقادی باشه. دقیقا مثل این ابلیس که میکنی فرماد انهو کانمن الکافرین، کفرش واقعا کفر اعتقادی شد. یعنی او 6000 سال عبادت، یه فرمایش امیرالمومنین در خطبه قاصیه دیگه، اینا سندش فرمایشات حضرتی که کاملا معتبره، 6000 سال عبادت کرده، به اون رتبه مخصوص هم رسیده، ولی اون رتبه و او جایگاه رو با یه امتحان و یه معامله از دست میده. خدا صراحتا اون رو از اون رتبه محروم میکنه و از اون جایگاه اخراجش میکنه. بدتر از اون جایگاه اون مسئله کفر اعتقادیشه که همه چیز آدم از دست میده. این یه نکته. نکته دوم اینه که خب اجازه بدید چون نکته دوم نکته مفصلیه دیگه باشه برای جلسه بعدی که فردا خوب تعطیلی چی؟ پس فردا روز چهارشنبه ان شاءالله ادامه‌شو خدمتتون تقدیم. سلام.